أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدغ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يغلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعد ذلك فرمود كل هستی را ذات اقدس اله آفرید و اداره می کند. الله نور السماوات والارض. و بعد از اینکه فرمود خداوند یه نور خاص دارد که عده از اون نور خاص بهره می برند، این مدبر بودن خدا و رحیم و رؤوف بودن خدا و گاهی فقدان رحمت الهی را در آیات بعد ذکر فرمود. فرمود اونها که نور خاص الهی نصیبشون شد میفهمند که صدر و ساقه عالم تسبیح گوی حقند. نه تنها میفهمند بلکه میشنوند. اونها که نور رقیق نصیبشون شد با برهان میفهمند که سراسر عالم تسبیح گوی حقند. اونا که از نور بیشتری برخوردارن با وجدان مییابن میشنوند و میبینن که اشیا تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، در پیشگاه حق خاضع و خاشع. صدای تسبیح رعد را میشنوند و یسبح الرعد بحمده. اگر کسی اهل اون نور خاص نباشد فقط یه خروش و صدا میشنود. اگر کسی مقدار ضعیفی از اون نور نصیب شد با برهان میفهمد که این رعد تسبیح گوی حق است. و اگر نور بیشتری نصیب او شد واقعا صدای تسبیح رعد را میشنود، همونطوری که صدای تسبیح فرشته ها را میشنود. بنابراین برای برخی ها این علم تره به معنای علم تعلم است، یعنی مصداقاً. برای شخص رسول خدا، اولیاء الهی، اهل بیت، به شاگردان اونها همون رؤیت است که واقعاً میبینن اشیا ساجد و خاضعن و میشنوند صدای تسبیحات اونها را. علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر. گرچه پرنده در همه حالات تسبیح گوی حق است، اما در حالی که صفیف دارد نه دفیف، پر نمیزند، صاف در فضا حرکت میکند، این یک کرامت بالغه ای را نشون میدهد. در اون حال هم تسبیح گوی حق است، چون که خود اونها هم می فهمند که چه می کنند. انسان است که گاهی ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز می خونند ولی نمی فهمند چی می گن. اما این موجودات نماز میخونن و میفهمن چی میگن. خب کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه یعنی نماز را میفهمن تسبیح را میفهمن، بلکه حضور قلب دارن، در حال نماز حاضر القلبن، در حال تسبیح حاضر القلبن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، البته و الله علیم به ما یفعلون. بعد فرمود به این که هم خالقیت کل جهان به عهده خداست، یک، هم ربوبیت کل جهان به عهده خداست، دو، و هم همگان به او توجه دارند و به سمت او در حرکتن، سه. این که فرمود ولله ملک السماوات والارض، کسی ملک دارد و نفوذ دارد که مالک باشد، کسی مالک است که خالق باشد، چون در کل جهان فرض ندارد که کسی قاصب باشد یا مانع باشد. در امور جزئی ممکن است یک موجودی مالک یک شیء باشد ولی ملک نباشد، کسی از او غصب بکند و او را تحت قهر قرار بدهد. اما کل جهان جنود و ستاد الهی است، فرض ندارد که چیزی مانع اراده الهی باشد، چون همه مخلوق او و مربوب اویند. بنابراین فرض مانع یه فرض مستحیل است. هم مالک است چون خالق است، هم ملک است تبارک الذی بیده الملک، چون کسی مانع نفوذ اراده الهی نیست. لذا فرمود ولله ملک السماوات والارض. این تقدیم خبر هم مفید حصر است. پس او آفرید، یک، او تدبیر میکند، دو، همه هم به سمت او، یعنی سه. سیدن استاد رضوان در این فرمود این ناظر به معاد نیست، برخلاف اونچه که جناب فخر رازی و هم فکرانشون این الالله مسیر را به معاد برگردن. اونا خیال کردن که این آیه نظیر آیات دیگر، ناظر به آن است که اشیا به طرف خدا برمیگردن، بعد اشیا به طرف خدا برمیگردن، ولی از آیات دیگر استفاده میشود. این آیه ناظر به این است که هر چیزی بالاخره به مبدأش برمیگرده، کار رزوم میخواهد. اگر کل جهان تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، فرمان را باید از کی بگیرن؟ از اون محمود و مسبح بگیرن دیگر. به او مراجعه میکنن، دستور رزوم میگیرن. یه وقتی دستور میرسد که دهن باز کن و قارون را بگیر، این زمین میگه چشم. اگر فرمود فخسف نابهی به بدار هل ارز، برای ارز که این زمین گوش به فرمان خداست، اون دریا هم گوش به فرمان خداست، اون سنگ هم گوش به فرمان خداست. دستور میرسد که 12 چشمه باید بجوشونی، میگه چشم. پس سیرورت و رجوع کل شیء الی ربه هست، فرمو او رو گوش میدن. البته کل نظام وقتی که صحنه زلزلت و ساعت پدید آمد، خب همه به طرف الله برمیگردن. این یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات ناظر به حشر اکبر است، اون درسته. اما این گونه از آیات ناظر بین است که همه مطیع گونند و به او مراجعه میکنند در تسلیم گیری ها و در اطاعت و فرمانبری، کجا ببارن کجا نبارن. حالا الان قصه بارش باران و نفوذ این هوای سرد و گرم است. اینا فقط منتظرن که دستور برسه کجا ببارن کجا نبارن. این تو نیست که به میل خودشون هر جا خواستن ببارن، که یک سائقی دارن. اگر یک سائقی دارن و یک قاعدی دارن، اگر یک موجودی، یک کسی از جلو او را راهنمایی میکند میشه قاعد، از پشت سر او را سوق میدهد میشه سائق. خب این منتظر است که قاعد چی میگه سائق چی میگه دیگه. ذات اقدس و فهمت قاعد ما این به اسم از اسما، سائق ما این به اسم از اسما. ما من دابه الا هو و آخرشون به ناصیتها. ما پیشانی به پیشانوی هر چیزی رو گرفتیم داریم میبریم، یعنی ما قائدیم. حالا این اختصاص به دابه که ندارد، که پرنده هم همینطورن، جمادات هم همینطورن، گیاه هم همینطورن. پیشانوی هر چیزی به دست راهنما و قائد است. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. سؤال، حالا پیشانو رو گرفتی کجا میبری؟ ان ربی علی صراط المستقیم، من رو راه راست اینا رو رهبری میکنم. خب در بخشای دیگر فرمود این چیزی نیست که من پیشا پیش اینها با فعلی از افعال خودم قیادت کل را به عهده بگیرم، از پشت قافله و عقب مونده ها بی خبر باشم. خیر، نسوغ الماء الى الارض الجرو، اونی که قائد است هم او سائق است. سائق یعنی کسی که از پشت سر هدایت میکند، از پشت سر میراند. فرمود همونطوری که خدا هو الاول است و همون خدا هو الاخر است، خدایی که هو الظاهر است همون خدا هو الباطن است، خدایی که قائد است همون هو القائد هو السائق است. فرمود این چیزی نیست که ما در دنباله این قافله ابرها نباشیم، ما از پشت سر هم این ابرها رو میرانیم تا اونجا که مصلحت باشد. گاهی مصلحت نیست که ذات اقدس اله این باران را به این مردم بده، دستور بده که این ابرهای بارانها را به دریاها منتقل میکنن. خب این سلب نعمت است. برای اینکه فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، تمام قطرات باران به اندازه نیازهای گیاهای روی زمینه، ولی وقتی یک گروه قابل و لائق نباشن فرمود خب ایرو ما به دریاها میدیم. پس بنابراین همان هو القائد و سائق است، همونی که پیشانوی اشیا را گرفته، همون در پشت سر اشیا را راهنمایی میکند. لذا اشیا بین هو الاول و الاخر در این تنگه به دستور او در حرکت میکند. فرمود به اینکه گاهی قائد را میبینن، سائق را میبینن، صدا را میشنوند، این همان هایی هستند که فی بیوت اذن الله و انصرفه از نورانیت خاص استفاده میکنند. گاهی نمیبینند ولی میفهمند، با برهان میفهمند، اینم یه نوریست. گاهی نه با وجدان مشاهده میکنند نه با برهان میفهمند، اینا کسانی هستند که ساهیند و غافلند. فرمود ولله ملک السماوات والارض حدوثا و الى الله المسير بقاءا، تقدیم الى الله هم باز مفید هست. راست اشیا دستورها را از ذات اقدس اله میگیرند. گاهی اصل کلی را ذکر میکند، بعد نمونه‌ای ترجیح بند گونه است که اصل کلی را ذکر میکند بعد موارد ذکر میکند. اول الله نور السماوات والارض، بعد مؤمن و کافر را ذکر فرمود، مثال های اونا ذکر فرمود، بعد همون ولله ملک و سماوات و الارض، بعد جریان پیدایش ابر و باد و باران و ریزش و گرگ ها و اینا را ذکر بکنند. به دنبال این که ملک سماوات و الارض مال خداست، فرمود علمتره، این علمتره هم یا ادراک مفهومی است که وسیله برهان نظم و امثال نظم است که نصیب گروه خاص می شود، یا مشاهده است که نصیب اوحدی از انسان های موحد است. الم تر ان الله یزجی، این ازجا یعنی سوق دادن، یعنی روندن، منتها آرام آرام کم کم. گاهی جریان کشتی را فرمود که یزجی لکم الفلک، خداوند کشتی را به وسیله باد حرکت می‌دهد، نه تند که شما آسیب ببینید. این که میگن بضاعت مزجات، مزجات برای اینکه انسان یک کالایی را، یک چیزی رو کم کم تدریجا به کسی می‌دهد. این که میگن بضاعت ما مزجات بود، یعنی قلیل بود، از اون ازجا بله در میاد. چون به تدریج سهل است یسیر است، میگن بضاعت ما مزجات بود. خب این ازجات گاهی به فلک و کشتی نسبت داده میشود. در بعضی از آیات دارد، آیه 66 سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، همون ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، آرام آرام این کشتی را حرکت میدهد که شما گرفتار طوفان و تندباد و امثال ذلک نشوید. لتبتغوا من فضله انه کان بكم رحیما. الان اینجا فرمود که اول از نقطه دور این ابرها را به تدریج جمع کند. خب به چه وسیله این ابرها را آرام آرام حرکت میدهد؟ به وسیله یک نسیم. اول که طوفان و تند باد و اینا نیست، اول یه نسیمیه. بعد اینکه خدای سبحان با یه سلسله اموری ابر تولید کرد، حالا میخواد این ابرها را مثل یک تولید دارد، یک مصرف، یک صادرات دارد، یک واردات. حالا این ابرها را تولید کرده، ابرها از دریاها برمیخیزن و مانندن، حالا کجا باید برن؟ مأموریتشون چیه؟ کی مأموریت رو اجرا میکنه؟ بعد از تولید ابر از فضای اقیانوس ها و دریاها و امثال ذلک، و باد دستور میدهد آرام آرام اینها رو جمع بکن. این میشه ازجاء سحاب که فرمود الم تر ان الله یزجی سحابا، وسیله باد این ابرها را آرام آرام حرکت میدهد. این ابرهایی که اول قطعه قطعه و پراکنده بودند و از تبخیر این آب دریا و مانند آن پدید آمدند، اینا را حرکت میدهد، به هم نزدیک میکند. وقتی نزدیک کرد میشه ابرهای فراوان. وقتی ابرهای فراوان شد، ثم یؤلف بینه، مستحضر این کلمه بین دو طرف میخواد. نمیشه گفت بین الف. خب بین الف چی؟ ولی اگه الف یه مجموعه پراکنده باشد، میشود گفت بین الف یه ساماندهی کرده، یه الفتی ایجاد کرده، بین این جمعیت یه الفتی ایجاد کرده. لذا این بین دو زیرعی نیست که بینه و بین شیء آخر، بلکه بین السحاب. معلوم میشه که این ابرهای پراکنده که حالا اسم جنس است و کثرت را به همراه دارد، این ابرهای پراکنده را به وسیله این باد نزدیک هم کرد. بعد یه الفتی بین اینها ایجاد میکند، کم کم یک نکاح و ازدواج بین اینها برقرار میشود، اینا باردار میشود. حالا که باردار شدن، بار را کی و کجا باید وضع کنن و چجور وضع کنن، اون را جداگانه ذکر فرمود. فرمود ثم یؤلف بینه، بعد ثم یجعله رکاما. وقتی که کاملا الفت برقرار شد و آماده شدن و باردار شدن، اینا متراکم همان. رکام یعنی متراکم، متراکب به صورت یک کوه در میان. حالا برای اینکه اینها شلنگی نبارند، اگر بخوان بارش باران داشته باشد، یا بهمنی نازل نکنن اگر بخواهن بارش برف داشته باشن، برای اینها رحم درست میکند، اینها را غربالی میکند، برای اینها روزنه روزنه فراهم میکند که از این روزنه روزنه باران ببارد یا برف ببارد. فتر الودقه، یعنی این باران را یخرجو منهو نیست، من خلالهیست، یعنی بعد اینکه وسطها را باز کرده، یعنی برای این سحاب نکاح شده، تلقیح شده، باردار شده، رحم درست کرده، اونگاه دستور بارش میدهد. این که میگن فلون شیء مختل است، یعنی اتصالش قطع شده است، بین الف به بای فاصله پیدا شده. اگر این کار متصل باشد به هماهنگ میگن منسجم است، اما اگر یک گوشه یک طرف یک گوشه یک طرف دیگر این وسط خالی باشد میگن مختل شده است، خلل پیدا کرده، خلال دارد. این ابر مختل می شود، این ابر منسجم مختل می شود، رحمدار می شود تا قطره ای ببارد. فتر الودغ یخرج من خلاله. این تعبیرها در سوره مبارکه رعد تا حدودی مبسوطاً گذشت. سوره صور هم بود، آیه 12 و 13 سوره مبارکه رعد این بود: هوالذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال. او ایجاد می کند ابرهای سنگین و باردار را. اونگاه و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. در اینجا خوف و طمع، تبشیر و انذار، نعمت و نقمت کنار هم مطرح است. گاهی خدا مصلحتش این است که گروهی را با صاعقه از پا در بیاورد، اون را مطرح میکنند. گاهی مصلحتش این است که با تگرگ و برف و یخبندان شدن و سرمای زودرس به یک عده آسیب برساند، اینجا ذکر میکنند. گاهی مصلحت آن است که رحمت و نعمت را نصیب کسی کند، اینجا مطرح میکنند. در سوره مبارکه رعد این آیات آمده: فمد و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. به این قسمت باید توجه کرد: فمد و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء. اگر کسی را خواست تنبیه کند با این صاعقه مصیبت زده می کند و این صاعقه را اصابت می دهد به کسی که حکمت او خواست است. در مقام ما هم فرمود: و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء و يصرفه عن من يشاء. تگرگ ها که میوه ها را از بین میبرد، به هر گروهی که مصلحت بداند اصابت میکند، اونها را مصیبت زده میکند، محصولشون را از بین میبرد. و گروهی که مورد عنایت حقن، این تگرگ ها و سرماهای زودرس را از اونها منصرف می کند و نمی گذارد اونها آسیب ببینند. خب پس هم نظام تکوینی و علمیش رو محقق کرده که علوم تجربی در باد و باران شناسی، در هوا شناسی، پیدایش باد از یک سو، ابر از سوی دیگر، تراکم ابر از سوی دیگر، تلقیح ابر از سوی دیگر، باردار شدن اونها بعد از تلقیح از سوی دیگر، رحمدار شدن اونها هنگام بارش از سوی دیگر، خلال اینها بخواهد ببارد، این رو علم بخده میگرد که بارها برزسید. اینها به مراتب هم بیشتر از رفع ان امتی هست، هم برتر از لاتن قضل بیغیر بیغشت کرد و هم راه دارد. خب اگه با یا لاتنگوز ما 50-60 کتاب در طول این 100 سال درست کردیم، شده علم اصول، با این آیات، با این ادله نمیشه 50-60 کتاب درست کرد به نام هواشناسی دینی و هواشناسی اسلامی. ما دلمون میخواد وقتی میگن علمی اسلامی است، یعنی نظیر اون روایت حماد که از اول اذان تا آخر و السلام علیکم گفته، اینجور به ما بگه تا بشه علم اسلامی. خب شما جلد اول کفایه را که میرید، این کفایه جز علوم اسلامی است یا نه؟ اول تا آخر، آخر تا اول، این جلده که اول کفایه آیه ای نیست، روایتی نیست، فقط به عقل و استدلال وابسته است. بنای عقلا بر اینه، شارع مقدس دیده و رد نکرده میشه حجت، امر دلالت بر وجوب داره، طبیعت نه مره رو میرسونه، نه صخره رو میرسونه، نه فوریتی میرسونه، نه تراخی رو میرسونه، همه به همه رو همین بنای اوغلاست. روش عقلانی است، شار مقدس اینا رو امضا کرده. الان اگر چون چه مساقات و مزارعه داشته باشیم، صد نهاد، صد شرکت با باغدارها و با کشاورزها پیمان مساقات بستن، پیمان مزارعه بستن. این صد شرکتی که باغدارها را دعوت کردن پیمان بستن، عقد مساقات بستن، این عقد مساقات شرعی است. اینا باید باغداری کنن، نهالداری کنن، قرص نهال کنن، حرس کنن. خب کجاش اسلامی است؟ این عقد شرعی هست یا نه؟ عقد دینی هست یا نه؟ اسلام در باغداری گفته کی قرص کنید، کی حرس کنید، چقدر کود بدید، چقدر آب بدید، چقدر خاک بدید. خب صد درخت، صد رشته مهندسی میخواد. بعضی ها تبستانی هستند، بعضی تابستانی هستند، بعضی گلخانی هستند، بعضی فصل بهار هستند. مگر همه اینها در یک فصل هستند که یک رشته علمی بخواد؟ همه اینها اسلامی است، چون درباره فعل خداست. کشاورزی هم همینطور. حالا مزرعه اگر چون چه صد شرکتی با کشاورزان پیمان زراعی بستند، برنج انواعی دارد، گندم انواعی دارد، جو انواعی دارد، ذرت انواعی دارد، اینا که کشاورزی هست. خب صد نوع کشاورزی، صد تا مهندس تحصیل کرده میخواد تا بفهمد چجوری این مزرعه ها به ثمر می نشیند. خب حالا این عقود اسلامی است، اینها شرعی است. اینا میخواد برابر شرع مقدس به این مزارعه، به این مساقات عمل بکنن. راهش غیر از همین جلد اول کفایه است. بنای عقلا اینه، شرع مقدس دیده رد نکرده میشه دینی؟ این چنین نیست که عقل را بشر از خودش داشته باشه. که عقل یه چراغی است مثل نقل، خدا داد. خدا داد یعنی خدا داد. مبادا ما خیال بکنیم که علم دینی علمی است که این امور چهارگانه را به همراه دارد. این امور چهارگانی که الان اشاره میشه همش لازم است و خوب است، ولی کلن از حریم بحث علم دینی بیرونه. هیچ کدام از اینها مربوط به اسلامی کردن دانشگاه ها نیست. امر اول، دین ما را به فراگیری علم دعوت کرده است. بله، یک عمل دینی است نه علم دینی. دو، تعلیم اساتید باید قربت الله باشه. این حق است ولی یک عمل دینی است نه علم دینی. سه، شاگردان باید لله درس بخونن. این حق است ولی یک عمل دینی است نه علم دینی. چهار، کاربرد دانش ها باید در جهت حق باشد، خیر باشد، صلاح و فلاح باشد. این صحیح است ولی یه عمل دینی است نه علم دینی. علم دینی مثل همین این که موضوع و محمول و اینها بررسی کار خداست، و علم و دانش باید دینی باشد. الان ما که اینجا تفسیر بحث میکنیم، به چه دلیل علم دینی است؟ برای اینکه میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اون استاد محترمم تو دانشگاه میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، وقت کار ما میشه دینی؟ علم ما میشه دینی؟ علم او دینی نیست. علم او اگر دینی تر نباشه لاغل مثل کار خود ماست. منتها فلسفه الهی صدر و ساقی عالم را مشخص میکنه، ثابت میکنه جهان خدا دارد، کل جهان ملک و ملک اوست، الالله تسیر الامور. اگر این چنین شد، اومد اون دانشگاه کلن در تشریح فعل خدا سخن میگوید. ما الان درباره امام دو تا کار داریم، درباره خدا یک کار داریم، اون یکی مونده. درباره امام ما هم درباره قول امام بحث میکنیم میشه دینی، هم درباره فعل امام بحث میکنی میشه دینی. ولی درباره خدا فقط درباره قول خدا که بحث میکنی میشه دینی، و اما اگر درباره فعل خدا بحث کردیم میگیم این که دینی نیست، علم سکولاره، علم که دینی و غیر دینی نداره. مشکل اینه که اون مبدأ و منتها حل نشد. یک، دوم این که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، دو خیال میکنیم عقل مال خود ماست، فهم مال خود ماست. همون حرفی که قارون زده گفته انما اوتیت و علا علم الاندی. ما اگر باور کردیم فهم و دانش مخلوق خداست، عالم و علم و معلوم هر سه را او آفرید، جهان را او آفرید، ما را او آفرید، این فهم را هم که چراغ است او روشن کرد. خب اگر فهم فهم اوست دیگه نمیگیم من خودم زحمت کشیدم فراهم کردم. پس علم مخلوق حق است، عالم مخلوق حق است، معلوم مخلوق حق است. بررسی فعل خدا مثل بررسی قول خدا دینی است، منتها یه الهیات میخواهد که فضای دانشگاه را الهی کنه. اون عقیده، اون استدلال، اون برهان که صدر و ساقه جهان کار اوست و اساتید دانشگاه دارن با چراغی که خدا روشن کرده کار او را میبینن، اگر از این منظر حرکت کردن اونگاه دانشگاه میشه اسلامی. فرمود به این که و ینزل من السماء من جبال فیها. خیلی ها فکر میکردن که مثلا در فضای کوهاییست که از اون کوها مثلا باران یا برف یا تگرد نازل میشود، در حالی که هر امر متقن محکمی رو میگن جبل، این که اوصاف درونی که مستحکم باشه میگن جبلیست، برای همینه. و اگر کوه را میگن جبل، برای آن است که مستحکم و متقن است. چون این چنین است بهش میگن جبل. این ابرها اگر نرم و سست باشد که دیگه تگرگزا نیست، این ابر بسته مستحکم سرد میشه جبل، و اگر سست باشه که یا بارون نداره یا یک ژاله‌ای داره یا نمی داره. این چه این است که تگرگ بباره، برد یا این تگرگ. ابر تا رکام نشه، متراکم نشه، مرکب نشه، سرد نشه، یخ بسته نشه، کوه نشه، تگرگزا نیست. فرمود من جبال فیها در سما چی یا نزلو من برد، این تگرگ است که محصول از بین میبره. خب این مصیبت دامنگیری کی میشه؟ هر کسی که بیراه رفته. از کی منصرف میشه؟ هر کسی مشمول رحمت الهی باشد. یکاد و سنا برقهی، سنا که ممدود باشه یعنی ارتفاع، سنا مقصور یعنی روشنی. روشنی برق این برد و بارش باران ممکن است که چشم را خیره کنه. این یقتف و ابصارهم اختطاف یعنی رو بودن که در سوره مبارکه بقره گذشت از همین قبیل است. یذهب بالابصار، این ذهبت به زیدن رو تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمودید، لازم نیست ذهب به زیدن یعنی به همراه زید بره، همین که زید رو ببره به دستور میگن ذهب به زیدن و استشهاد بکنن به این که یذهب بالابصار، این تونست که همراه ابصار خودش بره. حالا یه بحثی مربوط به یقلب الله اللیل و النهار است که قبلا گذشت. تقلیب اللیل و النهار یک، تکویر اللیل و النهار دو، ایلاج اللیل فی النهار و النهار فی اللیل هر سه گذشت. میبینید وقتی که اعتدال ربیعی یا خریفی شد، یعنی اول پاییز یا اول بهار، شب 12 ساعت، روز 12 ساعت است، قوس اللیل 12 ساعت است، قوس النهار هم 12 ساعت. حالا وقتی که میخواد روز طولانی بشه از اول بهار به شب کوتاه بشه، این یولج النهار فی اللیل، یعنی دو طرف قوس النهار را میاره تو قوس اللیل. این قوس اللیل 12 ساعت است، قوس النهار هم 12 ساعت. این قوس النهار را از دو طرف صبح و غروب وارد محدوده شب می کند. شب میشه کوتاه، روز میشه بلند. وقتی پاییز و زمستان میرسد، یولج اللیل فی النهار، این قوس اللیل را که تاریک است وارد قوس النهار می کند، از دو طرف، یعنی هم از طرف صبح هم از طرف غروب، این شب وارد محدوده روز می شود، قوس النهار می شود تاریک و کم، قوس اللیل می شود بلند. یه چیزی مربوط به ازدواج و تکثیر نسل بود که حالا بحثش گذشت. در نظام تکوین اساس کار بر تولید است. از وجود مبارک پیغمبر رسیده است که تناکهو برای اینکه فرزند پیدا کنید انی اباه بکم الامم. از در تشریع حکم فقهی خاص خودش دارد که ازدواج کی واجب است، کی مستحب است، امثال ذلک، نفقه به عهده کیه، مهریه به عهده کیه، اینو نظام تشریعه. ولی از نظر نظام تکوین برای حفظ نسل است، چون که در حیوانات هم همینطوره. والحمدلله رب العالمین.